سرخطی خبرها. یک نماینده گروه 24 در ترکیه بیدرک شده است. زلنسکی تلفات نیروهای اوکراین را در جنگ با روسیه گفت. گروه نشینی مهاجران تاجیک در یک بازداشتگاه آمریکا. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتون می شود. امروز 26 فوریه است. یک نماینده گروه 24 سازمان سیاسی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان چهار روز بوز در شهر استانبول ترکیه بیدرک است. مسئولان سازمان گفتند نسیم جان شریفوف 39 ساله صبح 23 فوریه از جای زیستش به بیرون برآمد و با همین تماس با او قطع شد. ترکیه مکان زیستی گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان است. مقامات آن کشور در گذشته چندی از فعالان گروه 24 را با درخواست دوشنبه دستگیر ولی دیرتر رها کردند. نسیم جان شریفوف که از سال 2015 در ترکیه زندگی دارد دست کم سه بار دستگیر و آزاد شده است. او سال 2018 بیش از دو ماه را در بازداشتگاه گذراند. معلوم نیست این دفعه نیز دستگیر شده است یا مشکلی دیگری وجود دارد. نسیم جان شریفوف در گوشه از ترکیه به طور قانونی میزیست، اما موقتاً برای 10 روز به استانبول آمده بود. مقامات ترکیه تا حال هنوز در برای سرنوشت این فعال مخالفان تاجیک خبر ندادند. جانب تاجیکستان هم به ادعای رابطه شدن او واکنش نکرده است. پرزیدنت اوکراین باری اول تلفات نیروهای کشورش را در جنگ با روسیه اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی روز 25 فوریه امسال در نشست مطبوعاتی گفت 31,000 سرباز اوکراینی هنگام دفاع از خاک خود به هلاکت رسیدند. این آمار قربانیان را در میان مردم آسایشته در بر نمیگیرد. رئیس جمهوری اوکراین اینچنین تعداد سربازان زخمی و بیدرک شده را نگفت. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در ماه دکمبر سال 2023 گفت که 383,000 سرباز و افسر اوکراین کشته و زخمی شدند. زلنسکی روز یکشنبه تلفات روسیه را در جنگ 500,000 نفر برشمرد. مسکو تلفات نیروهایش را در جنگ بی‌دلیلش در اوکراین فاش نمی‌کند. یک گروه از روزنامه‌نگاران بخش روسی بی بی سی، مدیازونا و اختیاریان در سالگرد دومی حمله مسکو به خاک اوکراین نام بیش از 45,000 نیروی کشته شده روسیه را جمع آوردند. ضمناً صبح 24 فوریه سال 2022 روسیه به خاک اوکراین حمله کرد و این جنگ تا حال دوام دارد. شهر و دهاتی زیاد خراب، هزارها نفر کشته و زخمی شدند. در روز دومی سالگرد حمله روسیه به اوکراین و با ابتکار سفارت اوکراین در دوشنبه و نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان نمایش عکس ها از این جنگ دایر شد. همکاران ما براد یوسفی و اسکندر فیروز هم در این چهارابینی شرکت داشتند و گزارش هم تهیه کردند که همراه میبینیم.
این صدای جنگ در اوکراین است که در صحن حولی نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان بلند شد. سفارت اوکراین در تاجیکستان در همکاری با اتحادیه اروپا در تاجیکستان در دومین سالگرد آغاز حمله روسیه به این کشور در شهر دوشنبه همایش برگزار کرد که نمایش عکس ها یک بخش آن بود. در این محفل نمایندگان کورپس دیپلماتیک مقیم دوشنبه و شهروندان اوکراین شرکت داشتند.
در دوام این دو سال اوکراین توانست با تمام توانایی در برابر حمله های روسیه ایستادگری کند که آن را می شود با محاربه های جنگ بزرگ وطنی مقایسه کرد. ما توانستیم که کشور را از نابودی نگه داریم.
دیپلمات های خارجی در این همایش با پشتیبانی از اوکراین صحبت کردند. سفیر نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان گفت تجاوز روسیه و اوکراین برای تمام باقی جهان حالت خطرزا را به میان آورده است و باید بازداشته شود.
Another point of course is that we need to provide all possible support to Ukraine.
نکته دیگر این است که ما باید کمک ها را به اوکراین فراهم بیاریم تا اینکه اوکراین پیروز شود. به این معنی که اصول نظام جهانی یعنی قانونمندی و دموکراسی برقرار کرده شود. ما آنها را باید کمک کنیم و کمک هم میکنیم.
Of course we need to support them and we are supporting them.
سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان مانوئل میکالر با دوام یافتن پشتیبانی کشورش از اوکراین در مقاومت آن با زورآوری روسیه تاکید داشت و گفت مردم اوکراین صداقت خود را به صلح و امنیت دست جمعی با گذاشتن گامی به سابقه تاریخی دست کشیدن از میراث هسته‌ای شوروی خود نشان دادند.
хочу подчеркнуть что наша борьба не с русским народом а с той диктатурой
می خواهم تاکید کنم که مبارزه ما ضد مردم روسیه نیست، بلکه ضد مقامات خودکامه این کشور است. ما از آن که روسیگی ها از ژورنالیستان و مادران گرفته تا معلمان مکتب و پزشکان که ضد جنگ و با طلب صلح به کوچه ها برآمده خود را زیر خطر می گذارند استقبال
میکنیم.
سال گذشته نیز در همین روز در حولی سفارت اتحاد اروپا در دوشنبه چنین نمایشگاهی عکس‌های جنگ در اوکراین برگزار شده بود. چی آن وقت و چی امسال نیز نمایندگان حکومت تاجیکستان و سفیران کشورهای پساشوروی در این همایش حضور نداشتند. حمله روسیه به اوکراین 24 فوریه سال 2022 آغاز شده است. در این دو سال صدها هزار نفر از دو جانب قربان شده، اکثر شهرهای اوکراین به خرابازار تبدیل گشتند. کشورهای غرب به اوکراین کمک میکنند تا در برابر روسیه شکست نخورد. تلاشهای صلح را شرط‌گذاری‌های دو طرف تا حال ناکام کرده است.
بیننده های عزیز، اگر شما هم نظر و پیشنهاد دارید زیر همین ویدیو به ما نویسید. یک گروه مهاجران تاجیک در بازداشتگاه وینی ایالت لوئیزیانا آمریکا با نشانی اعتراض از بودوباش طولانی در حبس و شرایط نگهداری گروسنه‌نشینی کردند. گروسنه‌نشینی بیش از 10 روز ادامه کرده است، اما به گفته مهاجران نتیجه نداد. دو نفر از مهاجران تاجیکی با نیت دریافت پناهندگی از مرز مکزیکا به آمریکا رسیدند. روز 23 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفتند در بازداشتگاه وینی لوئیزیانا نزدیک به 100 تاجیک نگهداری می‌شود که اکثریتشان شهروندی روسیه را هم دارند. آنها نخواستند نامشان برده شود، چون از امریکا درخواست پناهندگی کردند و پرونده‌شان در حال بررسی شدن است. شناسنامه روسی به مهاجران امکان می‌دهد که بی ویزا به مکزیک روند و از آنجا وارد امریکا شده خود را به مقامات تسلیم کنند. به نقل مهاجرانی که در این بازداشتگاه هستند، بسیاری از مهاجران تاجیک از 4 تا 6 ماه در اینجا منتظر مرافعه دادگاهی هستند. در ماموریت بازداشتگاه وینی لوئیزیانا در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی درباره گروسنه‌نشینی مهاجران شرح ندادند. شماره دقیق مهاجران تاجیکی که از این بازداشتگاه اخراج شدند دقیق نیست. در پی حمله ببر برفی در ناحیه روشقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان 18000 چاروای ساکنان کشته شده است. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که حادثه در دهه تبرسم صبح 22 فوریه رخ داده است. این کمیته به ساکنان مشورت داده است که برای حفظ چاروایان خود از حمله ببر برفی آنها را به نظارت نگذارند یا اوغیل‌ها را با پنجره‌های مستحکم بندند. جانورشناسان میگویند ببر برفی زمانی با چاروایان خانگی حمله میکند که تعدادی بزهای کوهی کم شدند یا شکارشان برای ببر برفی بنابر باریدن برف زیاد مشکل شده است. ببر برفی یک جانور زیبای نادر است که اکثرا در بلندکوههای ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ولایت ختلان زندگی میکند. تعدادی آنها را از 200 تا 500 سر حساب کردند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خرامان بخوزاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 26 فوریه را فرا میگیرد.
در 26 فوریه سال 1990 ارتش اتحاد شوروی به ترک کردن خاک چخسلواکیا شروع کرد، ولی برای پره خالی کردن این کشور از 70000 سرباز و تکنیکای نظامی بیش از یک سال لازم شد. ارتش شوروی که برای سرکوب اعتراضات ضد کمونیستی در پراگا سال 1968 گویا موقتی به چخسلواکیا درآمد، در 22 سال حضورش در اینجا از طرف بسیاری ها نیروی اشغالگر ارزیابی میشد. در اوج جنگ شهروندی تاجیکستان 26 فوریه سال 1995 انتخابات مجلس عالی تاجیکستان برگزار شد که بر اساس نتیجه‌هایش آن را پارلمان بایویکا هم می‌نامند، چون با عضویت مجلس چندین فرمانده فرانت خلقی و زورگوها شامل شده امور پارلمان را در دست داشتند. پارلمان نو 176 وکیل داشت و 30 نفرش جنگ سالاران مثل غفار میرزایف، قربان و سلطان چالوف ها، یعقوب سلیموف، خوجه کریموف، سهراب خاسیموف و دیگرها بودند که بعدن اکثرشان زندانی شدند. بر کناری جنگ سالاران را یکی از خدمت و دستاوردهای پرزیدنت امام علی رحمان می نامند. 26 феврали соли 1969 зодрузи Зебо Давлатшоева як рассоми манзаранигори тоҷик аст. Наққошиҳои ӯ бо илҳом аз табиати зебои Тоҷикистон гирифта шуда, чеҳраҳои зани суннатии тоҷик, муҳити деҳот ва кӯҳҳои баланд аз шеваи наққошии ошнои Давлатшоева гуфта мешавад. Намунаҳои осори Давлатшоеваро дар осорхонаҳои Тоҷикистон ва ҳам китобҳои бачагона дидан мумкин аст.
امروز 1000 روبل با 118 سومونی و 10 درهم برابر است. بر اساس خوربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، دلار آمریکایی طی هفته های اخیر به تغییر باقی مانده، 100 دلار به 1095 سومونی، ولی 100 یورو به 1186 سومونی عوض می شود. بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو با آخرین خبرها تماشا کردید. نظر و پیشنهاد خود رو با ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن زمسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزانه به خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت اوکراین باری اول تلفات نیروهای کشورش را در جنگ با روسیه اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی روز 25 فوریه امسال در نشست مطبوعاتی گفت 31000 سرباز اوکراینی هنگام دفاع از خاک خود به هلاکت رسیدند. این آمار قربانیان را در میان مردم آسایشته در بر نمیگیرند. رئیس جمهوری اوکراین اینچنین تعداد سربازان زخمی و بیدرک شده را نگفت. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در ماه دکمبر سال گذشته گفت که 383000 سرباز و افسر اوکراین کشته و زخمی شدند. زلنسکی روز یکشنبه تلفات روسیه را در جنگ 500000 نفر برشمرد. دبیر کل پیمان نظامی ناتو ینس استولتنبرگ ماه نوامبر سال گذشته این رقم را 300000 گفته بود. مسکو تلفات نیروهایش را در جنگ بی‌دلیلش در اوکراین فاش نمی‌کند. یک گروه از روزنامه‌نگاران بخش روسیه بی بی سی، مدیا زونا و اختیاریان در سالگرد دومی حمله مسکو به خاک اوکراین نام بیش از 45000 نیروی کشته شده روسیه را جمع آوردند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز 25 فوریه خبر داد که یک فرمانده امنیتی طالبان در ولایت خست افغانستان تماس دختران و زنان با رادیو و تلویزیون ها را منع کرده است. در رادیو و تلویزیون های محلی در خست برنامه های فرهنگی و آموزشی پخش می شود و دختران زنگ زده در این برنامه ها شرکت می کنند و با راویان مردگب می زنند. عبدالرشید عمری، فرمانده امنیتی حکومت طالبان در خست، در نامه خود گفته است که دختران هنگام صحبت در رسانه بد اخلاق می شوند. صاحبان دو رادیوی محلی در ولایت خست تصریح کردند که طالبان به آنها دستور دادند که تا با دختران صحبت نکنند و به آنها منبر ندهند. بر اساس نامه که نسخه آن را مرکز روزنامه‌نگاران افغانستان در تارنمای خود چاپ کرده است، نه تنها به زنان و دختران اجازه داده نمی شود که طریق تلفن در برنامه های رادیو و تلویزیون صحبت کنند، بلکه حرف آنها را نیز نباید خطی کسی در برنامه ها بخواند. این مسئول طالبان گفته است که اگر راوی متن دختران را در برنامه میخواند جوابگر خواهد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پس از بسته شدن مکتب ها برای دختران، رادیوهای محلی پخش برنامه های آموزشی در این ولایت را افزایش دادند. سمیه ولیزاده، یک مسئول این مرکز، در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان باید این تصمیم خود را لغو کنند، چون آن آزادی زنان را باز هم محدودتر میکند. امریکا روز 23 فوریه شرکت اوکان را که در قرغزستان ثبت نام شده است تحریم کرد. به اطلاع وزارت عدلیه قرغزستان، اوکان ماه اوگوست سال 2022 تأسیس یافته. یگان مؤسس او ایالات متحده امریکا قبلا ضد شرکت های قرغزستان تحریم جاری کرده است. از جمله شرکت وایتمن هندل الیانس ماه دکمبر سال گذشته تحت تحریم قرار گرفت و وزارت مالیه امریکا گفت این شرکت بر روسیه صدها دستگاه کارکرد معلومات و دستگاه حفظ اطلاع صادر کرده است. کمیته امنیت ملی قرغیزستان در پی تحریم شدن شرکت های این کشور گفت تفتیشات را آغاز کرده است. با گفته مسئولین کمیته احتمال تحریم های امریکا را شرکت های خصوصی نقض کرده باشند. حکومت قرغیزستان و یگان اداره دولتی این کشور در دور زدن تحریم های ایالات متحده امریکا دست ندارند. پرزیدنت قرغیزستان صادر جبارف ماه اوگوست سال 2023 اظهار داشت که بیشکک در دور زدن تحریم ها به مسکو کمک نمی کند و چین و روسیه نیز از کشورهای خرد وابستگی ندارند. پرزیدنت ازبکستان شفقت مرزایف چند قبل فرمان درباره تجلیل 300 سالگی شاعر و متفکر ترکمن مخدوم قلی فراقی را امضا کرده است. همصحبتان بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند نمایندگان زیایان ترکمن اظهار منداری کردند که رئیس جمهوری ازبکستان در فرمان خود به اهمیت فراقی نه تنها همچون متفکر و شاعر بزرگ ترکمن بلکه همچون مؤلف برجسته اثرهای ارزشمند و نزدیک به هر یک خانواده ازبک تاکید کرده است. با گفته نمایندگان ازبکای مقیم ترکمنستان اثرهای مخدوم قلی فراقی به زبان و جهانبینی مردم ازبک خیلی نزدیکند. خادمان فرهنگی و ساکنان عادی از جمله ازبک تباران ترکمنستان بر اینند که تقویت رابطه های فرهنگی دو جانب تنها به نفع مردمان دو کشور می باشد. الیک باکلوف دروازه‌بان باشگاه اوفای شهر اوفای باشکردستان که در لیگ دویم فوتبال روسیه بازی میکند به هیئت تیم ملی فوتبال تاجیکستان شامل شد. با اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان با الیک باکلوف که 20 اکتبر سال 94 در شهر تباشر حاضر استقلال تاجیکستان تولد شده در روسیه به وای رسیده است شناسنامه شهروند جمهوری تاجیکستان داده شد. همکنون این دروازه‌بان 29 ساله که قدش 2 متر و 1 سانتی متر وزنش 92 کیلوگرم می باشد می تواند در دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بازی کند. خود باکلوف گفته است که آماده است پس از انجام موسم فوتبال در لیگ دویم روسیه از تابستان سال جاری به هیئت دسته منتخب تاجیکستان بپیوندد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادستان یا عیبدار کننده دولتی از دادگاه خواست اکمل یوسفزاده پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی 20 سال زندان شود. یوسفزاده به ربودن و قتل اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه تجارت متهم است. وکیل دفاع این افسر به طلب دادستان راضی نیست. اخیراً دادگاه عالی برای شرکت خبرنگار رادیوی آزادی در مرافع اکمل یوسفزاده اجازه داد و از این طریق ما جزئیات بیشتری قضیه را فهمیدیم. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نماینده دادستانی کل 23 فوریه در دادگاه گفت سبب سر زدن حادثه رشک اکمل یوسفزاده از مکاتبه های همسرش با آموزگار اسماعیل رحمانوف است. به گفته دادستان افسر چند مرتبه نوشته های همسرش را با آموزگار در فیسبوک دیده اخیری را آگاه کرده است که دیگر به همسر او پیام های عاشقانه ننویسد. همسر این افسر آموزگار زبان انگلیسی دانشگاه تجارت است و همکار اسماعیل رحمانوف بود. اما نزدیکان رحمانوف این دعوا را رد میکنند و میگویند خویشاوندی آنها با همسر یوسفزاده تنها همکار بود و میان آنها رابطه دیگر نبود. در پرونده جنایتی آمده است که اکمل یوسفزاده شب 12 سال 2023 با نیت جزا دادن اسماعیل رحمانوف را از نزدیک قرطابخانه مسلم دوشنبه را بوده زوراً به ماشین سوار میکند. بعد این به گفته دادستان افسر ماشین را به سمت ناحیه عینی میراند و آموزگار را با دستان بسته در یک از جایهای سرتلاطم دریای فون میپرتاید. دادستان گفت اکمل یوسفزاده همچون زاده ولایت سغد میدانست که در کیلومتر 118 راه دوشنبه چناق دریای فون پرتلاطم است و آدم نجات نمییابد. صرف نظر از این به تاکید دادستان او دستان آموزگار اسماعیل رحمانوف را بسته در نیمه شب او را به دریا میپرتاید. به جز اتهام آدم ربایی اکمل یوسفزاده به کشتار نیز متهم میشود. از روی دو اتهام دادستان طلب کرد که او 20 سال زندانی شود. اکمل یوسفزاده تا وقت بازداشت سردار شعبه تحلیلی به نقشه‌گیری و مناسبت‌های بین‌المللی ریاست مبارزه با ضد جنایت‌های متشکل بود. اما وکیل دفاع اکمل یوسفزاده در دادگاه گفت افسر نیت کشتن آموزگار را ندارد. نداشت و تنها میخواست عنیق کند که میانی همسری او و اسماعیل رحمانوف چه رابطه است. اما وکیل دفاع برای اثبات گفتش دلیلی قوی پیش نآورد. وکیل دفاع از دادگاه تنها خواست در وقت تعیین جزا دو فرزند نابالغ داشتند و همچنین خدمت‌های اکمل یوسفزاده را در مقامات کارهای داخلی به انابت گیرد. در نظر است که این هفته خود یوسفزاده سخن آخرینش را در دادگاه بیان کند و بعد آن حکم صادر می‌شود. به جز اکمل یوسفزاده در کرسی عیبداری خشاوندی و اسماعیل جان شکوروف نیز نشسته است. دادستان در دادگاه گفت شکوروف شب حادثه بی‌واسطه در ربودن آموزگار دانشگاه تجارت شرکت داشت. دو وکیل دفاع از حق اسماعیل جان شکوروف در دادگاه حمایت کردند. آنها گفتند شکوروف از نیت اکمل یوسفزاده قبلا آگاهی نداشت و فکر کرده است که در ربودن کدام جنایتکار به افسر یاری می‌دهد. وکیلان دفاع گفتند مقامات اسماعیل جان شکوروف را در اول بازداشت شکنجه و غیرقانونی از او بیانات گرفتند. دادستان این را رد کرد و برای اسماعیل جان شکوروف از دادگاه 12 سال زندان خواست. از حرف‌های دادستان و وکیلان دفاع همین چیز روشن شد که اسماعیل جان شکوروف در وقت ربودن آموزگار همراه اکمل یوسفزاده بود و در ماشین او تا نقب استقلال رفته است. وکیلان دفاع در دادگاه با تکرار گفتند که اسماعیل جان شکوروف از نیت افسر خبر نداشت و برای همین گناهکار کردن او به آدم ربایی نادرست است. آنها گفتند این نفر باید تنها برای خبر ندادن درباره جنایت گناهکار دانسته شود. پرونده ربودن آموزگار دانشگاه تجارت بعد 6 ماه تحقیق آخر ماه ینور به دادگاه عالی رسیده بود. انتظار می رود در روزهای نزدیک حکم اعلان شود.
آبادی سبا را به گلستان گذری هست، آبادی سبا را به گلستان گذری هست، مرغانی چمن را گردیشی آیام هر شام کی آید زی پیان سحری
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس میگوید در انتخابات پرزیدنتی سال آینده باری دیگر نامزد خواهد شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. لوکاشنکا روز یکشنبه 25 فوریه و همزمان با انتخابات پارلمانی به خبرنگاران گفت که هر قدر رهبران مخالفان بیشتر فشار بیارند، عزم او برای شرکت در انتخابات سال 2025 قوی تر خواهد شد. لوکاشنکا که امسال 70 ساله می شود، 30 سال باز با مشت آهنین حکومت را اداره می کند و مهمترین متحد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در اروپا است. بخش از نیروهای روسی در فوریه سال 2022 حمله به اوکراین را از خاک بلاروس آغاز کردند و باقی مانده مزدوران شرکت خصوصی نظامی واگنر در بلاروس حضور دارند. اشتراک میکنم، با آنها بگوید که اشتراک میکنم، پاسخ داد از لوکاشنکا به سؤال درباره آن که آیا او در انتخابات پرزیدنتی نوبتی بلاروس اشتراک خواهد کرد یا نه. منظور او از آنها مخالفان بلاروس بود که در خارج به سر میبرند. سرکوب گسترده اعتراضگران به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2020 با واکنش غرب روبرو شد و تحریم های گسترده علیه سببگاران سرکوب ها جاری کردند. الکساندر لوکاشنکا همچنین روز یکشنبه دوباره کشورهای غربی را به تلاش برای بی‌ثبات کردن بلاروس متهم کرد. او روز سه‌شنبه گذشته نیز به ایرای سند ادعا کرده بود که کشورهای غربی در حال بررسی برنامه برای تبادلات در کشور یا تلاش برای به دست گرفتن قدرت از طریق زور هستند. انتخابات پارلمانی این کشور روز یکشنبه برگزار شد و مخالفان آن را تحریم کردند. در این انتخابات نامزدهای چهار حزب طرفدار لوکاشنکا رقابت کردند. سویتلانا تیخانوفسکایا، رهبر مخالفان و رقیب لوکاشنکا در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 که در خارج به سر می‌برد، از مردم خواست در انتخابات پارلمانی رأی ندهند. وی در پیام ویدیویی در روز انتخابات گفت هیچ نامزدی وجود ندارد که بتواند تغییرات واقعی ایجاد کند، چون رژیم تنها به حزب‌های طرفدار لوکاشنکا اجازه داده است که در رقابت‌ها حضور داشته باشند. من مردم را به تحریم این نمایشنامه مسخره و بی‌معنا و توجه نکردن به آن دعوت می‌کنم، افزود سویتلانا تیخانوفسکایا. در انتخابات پرزیدنتی چهار سال پیش بیش از 35,000 اعتراضگر بازداشت و رسانه‌های منتقد کاملا بسته شدند. هم‌اکنون بیش از 1,400 زندانی سیاسی در بلاروس وجود دارد، از جمله آلس بلیانسکی، یکی از رهبران شناخته مخالفان و برنده جایزه نوبل.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
حکم مخفی عبدالخلیل خالق‌زاده و عبدالقادر رستم محکوم شدند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان حکم صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده، نویسنده عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجب‌زاده را صادر کرده است. وکیل دفاع در پاسخ به سوال خبرنگاران آزادی در پیوند به این قضیه گفت کاردار نشوید. با اطلاع چند منبع رادیو آزادی، صاحبکار موفق و مالک درمانگاه ابن سینا عبدالخلیل خالق‌زاده به 6.5 سال، نویسنده و ادبیات‌شناس نامدار عبدالقادر رستم به 4.5 سال و مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده به 1 سال زندان محکوم شدند. یک منبع نزدیک به قضیه بر رادیو آزادی تصدیق کرد که حکم 3 نفر بعد از ظهر روز پنجشنبه 20 فوریه در بازداشتگاه موقتی صادر شده است. دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شدن مرافعه را تصدیق کرد، اما یک کارمند آن گفت به سبب در سمینار بودن دادرس در حال حاضر جزئیات مرافعه را نمی‌داند. خبر صادر شدن حکم این افراد را نخوز شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم فرانسه ظفر صوفی شام 22 فوریه با تکیه به منابعش خبر داد. داغ سیاه این شرمساری برای همیشه در پیشانی این رژیم و سردمدارانش خواهد ماند، نگاشت او در صفحه فیسبوکیش. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای دریافت جزئیات بیشتر این حکم تا این دم بی‌نتیجه بود. پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم، سهراب رجب‌زاده و همچنین وکیل دفاع آنها صحبت با رسانه‌ها خودداری کردند. معلوم نیست آنها برای بازبینی حکم تلاش خواهند کرد یا نی. چاکرجان حکیم و حقوق‌شناس تاجیک این حکم را با نظرداشت فعالیت محکوم شدگان خیلی سنگین دانید.
با در نظرداشت ویژگی های فعالیت اینها، یعنی رستم، عبدالقادر و برادرهای دیگر، با 4-9 سال و 6-9 سال محروم کردن از آزادی خیلی سنگین است. آنها با جامعه خطرناک نه، کردار و رفتارشان در بیشتر در تشکل مثبت افکار جمعیتی آید به دولت داره، مکمل کردن روانتوی مناسبتوی فرهنگی و اجتماعی بیشتر است که نکمتر و غیره. بنابراین به نظر من این باعث نگرانی و ناراحتی نیز است.
عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجبزاده در پیوند به نشر کتاب حوادث روزگار من و با گفته دادستان کل با دستور شخصی او دستگیر و محاکمه شدند. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده که همزمان مالک و مدیر بیمارستان ابن سینا است، ماه اوگوست 2023 بازداشت شده بود. نویسنده و ادبیاتشناس شناخته عبدالقادر رستم را که دادستان کل محرر کتاب مینامد نیز در همان ماه دستگیر کردند. دیرتر علیه مدیر نشریات ارگراف سهراب رجبزاده پرونده باز شد. کتاب حوادث روزگار من در همین جا نشر شده بود. مقامات کتاب یادداشتی را که در ماه مارس سال 2023 معرفی شد و در آن به فساد و مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایینی فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است، سبب برانگیختن کینه و عداوت ملی دانستند. نسخه های آن را از فروشگاه های کتاب برچیدند. بعضی از نمایندگان حکومت و طرفداران آنها مؤلف را با پس زدن نمایندگان محله های گوناگون تنقید کردند. عبدالخلیل خالقزاده پیش از بازداشت این همه را رد کرد و در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که برای او نه محل بلکه تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. سخن آخرین او و همراهانش در مرافع نهایی معلوم نیست. دیگر اندیشان و نمایندگان مخالفین، ادیبان و مهاجران در خارجه بازداشت صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده و نویسنده عبدالقادر رستم را تنقید کرده، بخش دیگر از فشار و سرکوب آزادی بیان در تاجیکستان می‌دانند. بیشتر بعضی از منبع‌های رادیو آزادی و افراد آگاه از قضیه بازداشت صاحبکار نویسنده عبدالخلیل خالقزاده را با مبارزه نفوذ در بین سران کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی و از یک سو و دادستان کل تاجیکستان از سوی دیگر نامیده بودند. در این زمینه آنها از روابط دوستانه بین خالقزاده با سران دو نهاد اول و یک از جلسه های پربحث حکومت یادآور شده بودند.
حاجی طلبان و حاجی زیارت و حاجی آشی و یا دعوت حاجی به خانه و ضیافت دادن آن، با زیادتر شدن تعداد زائرین تاجیک این گونه معرکه در تاجیکستان هم بیشتر و بیشتر شده است، اگرچه بر اساس قانون حاجی زیارت و ضیافت های باشکوه منع است. سبب چی است؟ احترام زیادی مردم به حاجیان یا بهانه برای نشستن و خوردن و صحبت کردن، پاینداز و گلفشانی و زپ گاو و گوسفند و زیر پای حاجی چی معنی دارد؟ سلام بیننده گرامی، این است موضوع برنامه گپ آزاد و مهمانان ما منصور نیازی، نماینده کمیته دین و تنظیم انعنه و جشن و مراسم تاجیکستان از دوشنبه و ابوالقاسم قاسمیان ختم کرده دانشگاه الازهر از قاهره هستند. خوش آمدید به برنامه ما و جناب منصور نیازی، از شما شروع میکنیم. طبق قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم، تشکیل معرکه حاج زیارت و مثل آن قطعا منع است، ولی میبینیم همچنان ادامه دارد. چرا؟ علت این چی است؟ مرحمت.
بله، بخوان هم درست قد کردید. از نگاه طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان که هنوز 8 سال 2007 با قبول گردیده بود، طبق طلبات ماده 12 قانون مذکور، معرکه های حاجی زیارت، حاجی آشی، حاجی طلبان قطعی معنا است. یعنی این با نظر داشتی آن همچنین یک ماده قبول شد هنگام تهیه قانون مذکور که سالیان قبل از این قبول قانون مذکور، یعنی که قبل از سال 2007، نسل کنسول با خاطر داریم که در حقیقت هنگام گسیل و پیشواز حاجیان بسیار معرکه های پردبدبه و رسته می شود، هم در دهات هم در شهرها. بسیار خودنمایی ها، زیاده روی ها هنگام بخصوص هنگام پیشواز حاجیان در شهر نوی ها با خود می پیوست که هنگام مشورت با خادمان دین همین جنبه طبق طلبات خانم مذکور به نظام داروده شد و قطعیا منع کرده شد. یعنی این از نگاه اگر که ببینیم، از نگاه مردم شناسی و که از نگاه خود دین اگر که نظر کنیم، این یک خودنمایی، یک زیاده روی، اسراف کاری بود و خلاص. حالان که شهروند وقتی با خاطر که به ادای حج و عمره یا که حج فرض می رود تنها یک عبادت دینی خود رو ادا میکند و یگان شرط هم نیست، در یگان سرچشمه دینی هم همین خیلی آمده یا تاکید نشده بود که حتما باید به هنگام رفتن و هنگام برگشتن تا اندازه به نمین دادن معرکه ها یا که آرستن ضیافت و کشتن چارواها که حتی تقریبا یک یا دو چاروا قبلا کشته زخم میشد در هنگام رفتن و هنگام برگشتن حجات که همین چیزا خوشبختانه قانون مذکور ما با اطمینان کامل گفته میتونیم که تا اندازه همین پیشرو همین خودنمایی زیاده روی و اسراف کاری را در این سمت گرفت. البته
ولی ببینید شما... تا جایی که ما اطلاع داریم پیشرو اینا حتی تا اندازه هم گرفته نشده است و خیلی زیاد به ما اطلاعات میرسد که برعکس بیشتر شده است. این چرا نشان میدهد یعنی توان کمیته دین نمیرسد یا دیگر از مقامات نمیرسد؟ علت چی است؟
نه نشو شما الان معلومات هایی که غیر صحیح دسترس کرده باشد در این مسئله. البته ما با نظر داشتیم که سالن اخیر از جانب عربستان سعودی شرایط رفت و آمد به سفر عمره خیلی ساده و آسان کرده شد و طلبات از جانب شهروندان هم زیاد شد و شهروندان خیلی زیادتر نسبت سالهای قبلی به سفر عمره می روند می بیان. شاید تا اندازه نسبت سالن قبلی هم که من در نظر دارم دو سه سال اخیر شاید تا اندازه همین تعداد خودی عمره روندگان افزایش یافته باشد و هم با نظر داشتم اینم تا اندازه خاموشکنه در این سمت هم نسبت سالیان قبل بیشتر شده باشه. اما در مجموع هنگامی که مقام وکالدار کمیته دین تنظیم انواجاش مراسم این سمت رو تحلیل میکنه البته در مجموع ما گفته نمیتونیم که خیلی افزایش یافته باشد و کمیته دین اقتدار رو که داروی یا که امکانیتی پیشگیری این حالت ها رو ندارد. در تمام شهر نایه ها مقامات وکالدار یعنی کمیسای دائمی عمل میکنند و در حتی در جماعت ها مسئولین کمیسای دائمی برای پیشگیری یعنی این حالت ها علاقه از جانب کمیته دین دستور گرفتند و هنگام هم قبل از سفر و هم هنگام برگشت برای پیشگیری حالت های مذکور همه چهارها رو میانشون. اما نو وسط از این من فکر میکنم که بیشتر از ندانیدن نفهمیدن ماهیت انمون سفری عمره بعض شهروندان و یا اینکه از انمون تنه معلومات همسایگان دوستان خویشتوانان اهل دیار به همین کار دست میزنند و خونشان
ببینید کار به جای کشیده شده است که به قبل یک همکاری شما یعنی از کمیته دین حالت هایی هست که ساکنان برای تشکیل مراسم ختنه سور از مقامات اجازت میپرسند اما در اصل حاجی هاشی یا حاجی طلبان برگزار میکنند. واقعا چنین است؟
ما موسی همچنین حالت رو در تحلیل ها دنان بقید نگرفته من این حالت شاید نمیدونم شاید اگر حالت هایی باشد که هنوز به معلوماتش به مقامات وکالدار نرسیده است این حالت رو ما تا هنوز یعنی دوامی سال 2023 جمعه شد اگر حالت بچنین معنی یا که بچنین پوشیدن اما معرکه حاجی زیارت حاجی هاشی ندیدیم که با گرفتن توصیه‌نامه همچنین و تمام شهروندانی که به حج عمره یا که حج فرض می روند در میان جمعه چی هم معلوم هستند. حتی اگر که برای با گفت شما اگر که یگان حجت توصیه‌نامه هم که به دیگران نمیگیرد میان مردم علاقه میدونه که او سفر حج رفت اومد البته مسئولین بخش دین هم در شهر میدونن که کی رفت که اومد و به همین خاطر به اول برای او همچین توصیه‌نامه نمیدهند.
تشکر زیاد. محترم قاسمیان نظر شما به این سوال چی است؟ شما چی نظر دارید؟ انگیزه اصلی از چی منشأ میگیرد؟ مرحبا.
سلام بر شما و سلام بر مهمانتان برادر نیازی. من این عادت در تمام دولت ها هست، تمام دولت هایی که مسلمان ها هستند حج میرن و بیان هست همین عادت را میکنند، یعنی خراجات میکنند، دوستانشون را فریاد میکنند، تبرکن میآیند به زیارت، دعوت میکنند به خانهشون. این خیلی بود است. من چند نفر از دوستان پرسیدم از اجنبی ها گفتن ها هست در ما هم هست. باید باشد در همه دولت حتی در خود تاجیکستان هم لیکن محدود باید باشد، نه به آن حدی که به اسراف این اسراف نامیده نمی شود. یعنی حاجی می رود حج می آید می خواهد که در این ماه خیر ماه رمضان باید خیر کند. این ماه سراپا همه خیر است، خیر کردنش هم اسراف نامیدن غلط است، چون اون برادر گفتن اسراف است، ما نباید اسراف بگوییم. از همه جهت
ببینید شما در قاهره یعنی در پایتخت مصر زندگی میکنید، آیا برای حاجی ها در آنجا پس از بازگشت همچنین معرکه های میارن؟
این عادت اصلا در شلاق جای ها بسیارتر فعال بوده است. من پرسیدم در خود قاهره کم است، میآیند نه به آن حدی که حاجی زیارت و ضیافت برای حاجی مهمانی فریاد میکنند به خانهشون، یعنی خیلی و یا کم است. در قاهره گفتن که میدهند هدیه مانند تسبیح، جای نماز، قرآن، این خیلی چیزها، لیکن خرافات هست در همه جا. خرافات با قوام برده نمیشه. خرافات از طرف مردمان جاهل بسیارتر ایجاد کرده میشود. این خرافات را فقط تنها با راه دعوت علما میتوانند حل کنند.
ببینید در کشورهای عربی عنوان حاجی گفته به کسی مراجعه میکنن که کلان سال است، به پیران سالان و یا از خود بزرگتر، و هیچ عنوان به قول افتخاری نیست. شما که در مصر هستید میتوانید در این باره بیشتر بگویید؟
حاج در اینجا هم حاج میگن، این لقب بوده است در همینجا. در تاجیکستان هم هست، در ازبکستان هم هست، در حتی در افغانستان هم بوده است. این حاجی بودن یک لقبی یعنی موقتی هست در بعضی جای ها. در بعضی جای ها وقتی که حاجی ها صفشون زیاد شد دیگر آن عرف و عادت ها کم می شود. از همین جهت مبارزه بردن در کار تنها با خرافات هایی که زیادتی هست بیرون از دایره شریعت است.
معمولا زیارت کعبه یک فریضه عادی دینی است، ولی چرا حاجی شدن یا حاجی بودن در تاجیکستان با یک عنوان رتبه یا مرتبه تبدیل یافته است؟ محترم منصور نیازی، نظری شما چی است؟
من در ادامه سخن برادرم را قید کنم، این کس ایراد گرفتن که اسرافکاری نیست و این خیر است. البته بعضا این خیلی رسیده به مقامات ما، مقامات کمیته دین تنظیم داشت مراسم، شکایت ها میباد که گویا قبول یک چنین قانون، یعنی قانون تنظیم به اصطلاح قانون تنظیم، گویا پیش راه خیر و سخاوت رو گرفته باشد. اگر خیلی خوبتر و چخورتر اگر نظر کنیم، راه های خیر و سخاوت، راه های صدقه خیلی زیاد است. تنها ما با دادن طعام یا که با نمو ارسن دسترخوان محدود باید نباید کنیم راه های دادن صدقه و خیرات رو. من اصراف به اون خاطر گفتم که شاید در هم محله که یک حجی از مراسم حج برمیگردد و یک دسترخوان پرناز و نعمت می آورد، شاید در هم محله یا یک در ده و یک نفری که در حقیقت خانواده و احتیاج به یک خوراکه داشته باشد شاید باشد، این خوب بهتر و خوبتر آیا نیست که من اون محصولاتی به جای اون خراجات های شاید 5-10 هزار تا 15-20 هزار سومونی خراجات یک دسترخوان پردودان ارستان به مقدار دارای خود، به مقدار امکانات خود بگذار باشد، به مقدار 100 سومان یا 500 سومان محصولات خوراکه برده به یک شخص احتیاجمند، دیدیم که هم بهترین صدقه، بهترین خیر می شود از نگاه دینی و از گذشته از این. اگر از نگاه جامعه شناسی، انسان شناسی بینیم، مهر و محبت را در نام جامعه خیلی خوب، خیلی پایدار هم میکند که این بهتر و خوبتر به نظر میرسد. و گرفتن چنانه که مهمونی محترم هم گفتن، گرفتن پیش روی خرافات به همین وسیله شاید آسانتر و خوبتر میشد. و در ادامه وابسته به سخنهای شما ببخشید، سوال شما رو باید تکرار کنید.
ببینید محترم منصور نیازی، ما یک گفته را میشنویم که از بس که حکومت مراسم زیادی را برای مردم منع کرد و مردم برای معاشرت و صحبت و محفل آرایی هر راه می جویند و حاجی زیارت هم یکی از این راه هاست. نظری شما را در این باره می خواهیم بدانیم، این چی است؟
ما قبل از برنامه همچنین یک قبل از مفتور برنامه همین سخن رفت که همه عادت معمول نبود، خوب هم نیست، قابل قبول هم نیست و هم ادامه همون عبادت دینی هم نیست. اگر شرط هم نیست که ما حتما معرکه آرائیم در ادامه مادم که همین را طلبات قانون گذاری و همچنین طلبات شریعت هم من میمونم، ما چخل گفته میتونیم که قانون گذار جمهوری تاجیکستان آزادی های شهروندان را محدود کردم. این یکان محدودیت نیست، بلکه به نظام در آوردن یا که به ترتیب در آوردن یک سمت حیات اجتماعی شهروندان است و خلاص. ببینید در تمام اگر به تاریخ نظر کنیم، اگر ما یک کمی در مورد قبول انم قانون که بسیار سر و صداها بعضا در رسانه ها وابسته به قبول قانون و وابسته به محدود کردن حقوق شهروندان و به محدود کردن بعضی عرف و عادت ها بسیار گفته ها زیاد می رود، ببینید در تمام اگر به تاریخ بشر نظر کنیم، اصلاحات همون وقت ضرور می شود و همون وقت در جامعه قبول می شود که یکان سمت حیات اجتماعی زندگی انسان ها از معیار اصلی خود دور می شود. در نظر داشت همین ببینید معرکه مراسم هم مراسم دینی و هم معرکه های خرسندی ما قبل از قبول قانون مذکور چی خدر از معیار اصلی خود دور شده بودن. قریب شاید اگر خطا نمیکنم اگر بگم که هر سال یک معرکه نو در یک منطقه وابسته به برگزاری توی های دوماده عروسی باشد و که با خط نسور باشد و که با وقت مراسم عزاداری باشد، مراسم نو ایجاد میشه و همین مراسم و معرکه ها به دیگر منطقه های جمهوری سرایت میفته و عادت میشه و همین گویا که با باوری های دینی مردم همین چیزا همچون یک باوری دینی یا که همچون یک عبادت دینی بعضا قبول میکردند و همین عادت ها بیشتر زیاد میره. و البته زیاد روی البته یک چیز اصلا ممکن ان همین زیاد روی ها از معیار دور شدن از اصل سنت های هم مردمی هم دینی دور شدن حتما خطر دارد به انمون ریشه هم ملت هم قوم ها، حتما ببینید حتما زیان دارد. اگر دورتر اگر نظر کنیم، من به همین خاطر میگم که قبول یک چنین قانون خیلی سری وقتی بود، یگان محدودیت برای معرکه و مراسم های شهروندان یعنی که باوری های مردم نبود، بلکه به نظام در آوردن و ترتیب در آوردن جشن و معرکه های خود شهروندان بود که برخواسته گذشته از این برخواسته از خود خواهش و درخواست خود شهروندان زیاد است. 20,000 مراجعه شهروندان هنگام تایید قبول قانون مذکور به انوبت گرفته شد.
تشکر. محترم قاسمیان، شما به همین سوال و به نظر محترم منصور نیازی چی گفتنی دارید؟ چی میخواید بگویید مرحبا؟
شخص عبادتگر همیشه میخواهد که کمبودی هایی که دارد برای بخشش گناهش یک نصیحت شنود تا که گناهش بخشیده شود و دیگر نیفزاید. از همه جهت اگر دعوت کنی یا بفهمانی انشاءالله به خوبی اصلاح می شود. و این تقلید و عادت چیزی که گفتن در بین مردم ریشه دوانده است. اگر گویی که این کار را نکن یا اون کار را نکن می گویم که مردم می خندن یا مردم در حق چی می گویم میگم نمی گویم که قانونن من است یا شریعتن جایز نیست.
ببینید به نظر شما چنین معرکه های به اصطلاح پردبدبه و پرخرج را کدام طبقه جامعه تاجیکستان انجام میدهد؟ شما که شبکه های اجتماعی را میبینید میخوانید، نظرتون چی است؟ اینها گروهی منصبدار هستند یا افرادی هستند که اصلا از شریعت و دین و قانون بیخبر هستند؟ کدامی از اینها؟
بیشتر به گمانم در قشلاق ها میشود خودی همون منصبدارایی که یا اونهایی که در شهر زندگی میکنند پروریده شده در قشلاق هستند. اونها هم از همون تقلیدهای قشلاق در ذهنشان هست، موندگی هست، میروند در شهر همون عملی میکنند. و در شهر هم بعضی تقلیدهای هست، یعنی ولایت از ولایت فرق دارد، رایون از رایون گاه گاهی فرق میکنند در تقلید. در تقلیدی توی عروسی، در تقلیدی پیشوازگری حاجیان، یعنی فقط ما همو خرافاتش را باید از بین بریم و کدام راهی که باشد، یعنی خرافات یک چیزی بد است نباید به اون راه داده شود.
ببینید ما یک گفته را میشنویم، این سوال را من پیشتر داده بودم و جناب منصور نیازی مفصل پاسخ دادن که از بس که حکومت مراسم زیادی را برای مردم من کرد و مردم برای معاشرت و صحبت و محفل آرایی هر راه هایی را می جویند و حاج زیارت هم از جمله همین هاست. نظر شما را در این باره می خواهیم فهمیم، یعنی این چه معنا دارد؟
درست است. مثلا حاجی را وقتی در خانه شون دعوت می کنند، این از احترام می دانند، این چیز را از احترام می دانند. بعد با دیگر با هر راه بعضی نفرها هستند که برای خرافات کردن یا زیادروی کردن در مراسم هایشون در خارج جشن میگیرن، خارج از تاجیکستان، یا بعضیشون پیشکی پول آماده میسازن برای جریمه سپاریدن، میدونن که جریمه کرده میشون اما از اون چیز دست نمیکشن.
میتونی مثال مشخص بیاری؟
من همین چیزا فهمیده بودم، من هم از همین چیز از فهمیدم گفتم که یعنی نفری بود است که همین خیلی میدونست است که یعنی جریمه میشود، پیشکی پول آماده کرده بعد وقت است.
بله و تشکر. و حالا بیاید شما رو دعوت میکنم به صحبت ویدیویی همکارانم در دوشنبه که در مسئله حاجی طالبان، حاجی زیارت با رهگذران سوال دادن و این پاسخ را گرفتن، با هم میبینیم. باز پس میگردیم به برنامه.
این خراجات زیاد میشه نسبت به خودش مثال مقصد هر کس برای خچو میکنن، کنن برای خچو میکنن مقصد او چیکو کار نکر و
خچو شما همین چیز مهم است.
نه مهم نیست که مثل خطنشون تیز باید نه کسی گده مقصد خطنشون تیز میشه و خطور که حاجی هر چیز رفتن و برای خودش میره مثل مقصد برای خودش میکنم.
درست نیست.
چطور باید کنم؟
باید همی تنظیم خوانه برای که وقتا شرایط نیست سایم بسار میخه بنده بردین اون دزاره پاس خدا را نگه دارن و فقط همی خداوند بایشه تنظیمای چکدیگاشو نگاه کنن. این خیلی دبدبه چیا در کار نیست.
خیلی نمایش شونا نمایش میتینده، یعنی که ما مقصد دورانده ایم. با هم خاطر من میخواستم که اگر بسیار دورانده باشن یکم شخصی کم بیزوها یکم دستنگر اگر یوری رسمان با بهتر میشود.
میدونم اگر آدم های پلدار میکنند ده آدم های پلدار کدستن.
با فکر شما این چی میتید؟ چی معنی دارد؟
چی میدونم؟
باید کما؟
اختیار در دستی با اختیار اکپا
خیلی برکت بیو آخی خیلی میکنه سخواده.
نظر ما همیه که همیره کم ترک سس کننده خیلی که بازی مثل شرایط نداره مثل بو میران یا نورانوشون هم میوبان تشکر الحمدلله همی خیلی هم نمیدونم.
Я считаю, с точки зрения религии, это считается грехом, то есть исриф на таджикском. А с точки зрения традиции, я считаю тоже неправильно, потому что я думаю, лучше всего отметить это в кругу семьи, как-то встретить их.
На ваша бейтара, мадунда дурмия.
خب صحبت سرای همکارانم با ساکنان دوشنبه رو تماشا کردیم و محترم منصور نیازی، نظر شما به گفتای این مردم چی است؟ مرحبا.
بله واقعا من روسیانمون دختره که با زبان روسی حتی صحبت کرد خیلی خیلی معجز خیلی خوب هم گفت که این کار قابل قبول نیست. واقعا هم همین خلاص ببینید یک حدیث مشهور که همه ما شما از این حدیث از محتوای حدیث ما با خبر هستیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمون که این نمال اعمال بالنیات، یعنی که هر یک عملی که ما میکنیم و خو به خاطر خیر باشد، خو بعد عبادت حتی عبادت باشد، اگر که به خاطر ریاکاری باشد ما یگان ثواب حاصل نمیکنیم. تنها اون چیزی که در دل ما هست در نیت، اگر که وقتی من تحلیل های مخون وکلادار رو بسته به همین ساعت بوری دیگر رو درست میکنم، یعنی یک عامل شده نمیتواند، تنها که یک قصر جامعه رو ما گناهگار کرده نمیتوانیم که برای مثال شخصانی دا سروتمند تنها به قانون شکنی دست میزنیم که شخصانی منصب دار رو که دیگر قصر جامعه عامل گناهگار میشود. بعضی شهروندان وقتی که ما تحلیل میکنیم هنگام صحبت میکنیم برای پیشگیری قانونشکنا، بعضی شهروندان هستن که تنها به نام طعنه و معلومات همسایگان خشتبانان که ما رو نخند ما رو میخندند یا که ما رو طعنه میکنند گفته نمیم دست به همین مرکه های من شده میزن. بعضی شهروندان هستن که تنها به خاطر خودنمایی، یعنی داروهای خود رو نمایش دادن، قدرت هم ثروت خود رو نمایش دادن، همین خیلی شهروندان هم متاسفانه یافت میشن که به خاموشکنی دست میزنن.
با تشکر زیاد و پیش از آن که برنامه رو به پایان بریم میخواستم از هر دوی شما پرسم که مسئله حاجی طالبان و حاجی زیارت و اسرافکاری های این معرکه رو یعنی با چی راهی میشود که برطرف کرد؟ آیا مشخصا چنین راههایی هست یا نه؟ محترم منصور نیازی شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا.
بله ما پیش از همه مهمترین نمونه یک جزء مهم نمونه پیشگیری همین حالت ها از بهترفی همه شهروندان وابسته است، یعنی که ما در همه حالت بهترف نباشیم. بهترفی با کدام عملیات به کدام عادت ها ظهور می آید. یعنی که ما وقتی حالت می بینیم که یک همسایه ما، یک خش تبور ما، یا که هم محله هم دیار ما می خواهد انمی خیلی قانون شکنی کنه که به همین عمل می خواهد دست دهد، بعدم دایره فهمش خود برای پیشگیری همین عمل یا همین عمل باید که یک اقدام کنیم، فهمونیم شروعند که تو همین عمل تو بدین هم وابسته نیست یا که به طلبات قانون زید است، یا که عموما که برنامه با دارای های تو و دارای های اجتماعی تو این ضربه میکنه گفتن با هر راهی که نباشه ما باید که به طرف نباشیم فهمونیم شروعند. گذشته از این من چون قبلا هم گفتم، اما عملی که گفتیم یعنی بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و گذشته از این گرفتن پیشروی خرافات زیاده روی ها از تمام خشتهای جمعه شروع کرده، از نمون مکتب باشه شروع کرده، از جمعیت های یعنی شروع کرده، از دهه ها باشه، از جماعت شرک و دهه ها باشه، تا دانشگاه تا دیگر خشتهای جمعه باید باشه که همین همکاری یعنی که همدیگر فهمی در عملی کردن قانون مسئول.
تشکر محترم قاسمیان، نظری شما چیست؟ شما چی پیشنهاد دارید به طور مشخص؟
به طور مشخص امین است که اگر خاص حاجیان را در نظر داشته باشند، خود حاجی در امور آیلش کلان است، او یعنی راهبر است، اهل خانوادهش گپی او را گوش میکند، احترام میکند، میشود آن راهبلدانی که میبرند اونها هم نصیحت کنند از همین زیاده روی ها که تا که به زیاده روی های بسیار رو بیان نکنند، در اهل خانوادهشان خیلی تعام کنند خورند، اینش رو من نکنند، اینش باید باشد و کتاب های مخصوص برای حاجیان ترتیب دهند، تألیف کنند و تقسیم کنند، هر یک نفری که حاجی که پول می سپارد برای تذکره حج گرفتن، بلیت حج خریدن، اون کتاب در دستشون تقسیم کرده شود که اونها خوانند، آداب حج کردن و تمام نازکی هایی که یعنی وابسته است در همه باره، همین کتاب ها باید وای کرده شود، چون که تفقهو قبل ان تحجو، یعنی این گفتاری از صحابه کرام است که حضرت عمر رضی الله عنه گفتند، یعنی باید شما معلومات دار شوید، بفهم باشید پیش از آن که شما حج کنید، باید منزلت حج را هم باید دانند، تنها سرسرکی حج رفته نبیون، باید قیمتش را هم دانند.
تشکر. و بینندگان گرامی به آخر برنامه رسیدیم. در همینجا مهمانان ما منصور نیازی نماینده کمیته دین و ابوالقاسم قاسمان ختم کرده دانشگاه الازهر از قاهره بودند. بینندگان گرامی، اگر شما هم نظری درباره این مسئله دارید لطفاً زیر برنامه بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خداحافظ.
چند وقت پر میکنم در حسن از آن بالاتری، ای چهره زیبای تو رشک بتان آزری، چند وقت پر میکنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری، دیدم مهری بوتان ورزیدم افاق را گردیدم مهری بوتان ورزیدم یار خوبون دیدم اما تو چیز دیگری یار خوبون دیدم اما تو چیز دیگری تماشا کرده ای آهنگ سرا کرده ای از می تماشا کرده ای آهنگ سرا کرده ای جان و دل ما برده ای این از تو رسمی دلبری جان و دل ما برده ای این از تو رسمی دلبری ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری هرچند وصفر می کنم در حسن از آن بالاتری ای چهره زیبای تو
سرخط خبرها یک نماینده گروه 24 در ترکیه بیدرک شده است زلنسکی تلفات نیروهای اوکراین را در جنگ با روسیه گفت گروسنه‌نشینی مهاجران تاجیک در یک بازداشتگاه آمریکا سلام بیننده های عزیز امیدوارم خوبید و نویدی با امدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود امروز 26 فوریه است یک نماینده گروه 24 سازمان سیاسی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان چهار روز بوز در شهر استانبولی ترکیه بدرک است مسئولان سازمان گفتند نسیم جان شریفوف 39 ساله صبح 23 فوریه از جای زیستش به بیرون برآمد و با همین تماس با او قطع شد ترکیه مکان زیستی گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان است مقامات آن کشور در گذشته چندی از فعالان گروه 24 را با درخواست دوشنبه دستگیر ولی دیرتر رها کردند. نسیم جان شریفوف که از سال 2015 در ترکیه زندگی دارد دست کم سه بار دستگیر و آزاد شده است. او سال 2018 بیش از دو ماه را در بازداشتگاه گذراند. معلوم نیست این دفعه نیز دستگیر شده است یا مشکلی دیگری وجود دارد. نسیم جان شریفوف در گوشه از ترکیه به طور قانونی میزیست اما موقتاً برای 10 روز به استانبول آمده بود. مقامات ترکیه تا حال هنوز در برای سرنوشت این فعال مخالفان تاجیک خبر ندادند. جانب تاجیکستان هم به ادعای رابوده شدن او واکنش نکرده است. پرزیدنت اوکراین باری اول تلفات نیروهای کشورش را در جنگ با روسیه اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی روز 25 فوریه امسال در نشست مطبوعاتی گفت 31,000 سرباز اوکراینی هنگام دفاع از خاک خود به هلاکت رسیدند. این آمار قربانیان را در میان مردم آسایشته در بر نمیگیرد. رئیس جمهوری اوکراین اینچنین تعداد سربازان زخمی و بدرک شده را نگفت. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در ماه دکبر سال 2023 گفت که 383,000 سرباز و افسر اوکراین کشته و زخمی شدند. زلنسکی روز یکشنبه تلفات روسیه را در جنگ 500,000 نفر برشمرد. مسکو تلفات نیروهایش را در جنگ بی‌دلیلش در اوکراین فاش نمی‌کند. یک گروه از روزنامه‌نگاران بخش روسی بی بی سی، مدیا زونا و اختیاریان در سالگرد دومی حمله مسکو به خاک اوکراین نام بیش از 45,000 نیروی کشته شده روسیه را جمع آوردند. ضمناً صبح 24 فوریه سال 2022 روسیه به خاک اوکراین حمله کرد و این جنگ تا حال دوام دارد. شهر و دهاتی زیاد خراب، هزارها نفر کشته و زخمی شدند. در روز دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین و با ابتکار سفارت اوکراین در دوشنبه و نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان نمایش عکس‌ها از این جنگ داده شد. همکاران ما براد یوسفی و اسکندر فیروز هم در این چهارابینی شرکت داشتند و گزارش هم تهیه کردند که همراه می‌بینیم.
این صدای جنگ در اوکراین است که در صحن حولی نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان بلند شد. سفارت اوکراین در تاجیکستان در همکاری با اتحادیه اروپا در تاجیکستان در دومین سالگرد آغاز حمله روسیه به این کشور در شهر دوشنبه نمایشی برگزار کرد که نمایش عکس‌ها یک بخش آن بود. در این محفل نمایندگان کورپس دیپلماتیک مقیم دوشنبه و شهروندان اوکراین شرکت داشتند.
در دوام این دو سال اوکراین توانست با تمام توانایی در برابر حمله های روسیه ایستادگی کند که آن را می شود با محاربه های جنگ بزرگ وطنی مقایسه کرد. ما توانستیم که کشور را از نابودی نگه داریم.
دیپلمات های خارجی در این همایش با پشتیبانی از اوکراین صحبت کردند. سفیر نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان گفت تجاوز روسیه و اوکراین برای تمام باقی جهان حالت خطردار به میان آورده است و باید بازداشته شود.
نکته دیگر این است که ما باید کمک ها را به اوکراین فراهم بیاریم تا اینکه اوکراین پیروز شود، به این معنی که اصول نظام جهانی یعنی قانونمندی و دموکراسی برقرار کرده شود. ما آنها را باید کمک کنیم و کمک هم میکنیم.
سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان مانوئل میکالر با دوام یافتن پشتیبانی کشورش از اوکراین در مقاومت آن با زورآوری روسیه تاکید داشت و گفت مردم اوکراین صداقت خود را به صلح و امنیت دست جمعی با گذاشتن گامی به سابقه تاریخی دست کشیدن از میراث هسته‌ای شوروی خود نشان دادند.
хочу подчеркнуть, что наша борьба не с русским народом, а с той диктатурой.
می خواهم تاکید کنم که مبارزه ما ضد مردم روسیه نیست، بلکه ضد مقامات خودکامه این کشور است. ما از آن که روسیگی ها از ژورنالیستان و مادران گرفته تا معلمان مکتب و پزشکان که ضد جنگ و با طلب صلح به کوچه ها برآمده خود را زیر خطر می گذارند استقبال می کنیم.
школьними учителями и врачами подвергая себя самому большому риску.
سال گذشته نیز در همین روز در حوالی سفارت اتحاد اروپا در دوشنبه چنین نمایشگاهی عکس‌های جنگ در اوکراین برگزار شده بود. چه آن وقت و چه امسال نیز نمایندگان حکومت تاجیکستان و سفیران کشورهای پس از شوروی در این همایش حضور نداشتند. حمله روسیه به اوکراین 24 فوریه سال 2022 آغاز شده است. در این دو سال صدها هزار نفر از دو جانب قربان شده، اکثر شهرهای اوکراین به خرابازار تبدیل گشتند. کشورهای غرب به اوکراین کمک میکنند تا در برابر روسیه شکست نخورد. تلاش های صلح را شرط گذاری های دو طرف تا حال ناکام کرده است.
بیننده های عزیز، اگر شما هم نظر و پیشنهادی دارید زیر همین ویدیو به ما نویسید. یک گروه مهاجران تاجیک در بازداشتگاه وینی ایالت لوئیزیانا آمریکا با نشانی اعتراض از بودوباش طولانی در حبس و شرایط نگهداری گروسنه‌نشینی کردند. گروسنه‌نشینی بیش از 10 روز ادامه کرده است، اما به گفته مهاجران نتیجه نداد. دو نفر از مهاجران تاجیکی با نیت دریافت پناهندگی از مرز مکزیکا به آمریکا رسیدند. روز 23 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفتند در بازداشتگاه وینی لوئیزیانا نزدیک به 100 تاجیک نگهداری می‌شود که اکثریتشان شهروندی روسیه را هم دارند. آنها نخواستند نامشان برده شود چون از امریکا درخواست پناهندگی کردند و پرونده‌شان در حال بررسی شدن است. شناسنامه روسی به مهاجران امکان می‌دهد که بی ویزا به مکزیک روند و از آنجا وارد امریکا شده خود را به مقامات تسلیم کنند. با نقل مهاجرانی که در این بازداشتگاه‌هاند، بسیاری از مهاجران تاجیک از 4 تا 6 ماه در اینجا منتظر مرافعه دادگاهی هستند. در ماموریت بازداشتگاه وینی لوئیزیانا در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی درباره گروسنه‌نشینی مهاجران شرح نداد. شماره دقیق مهاجران تاجیکی که از این بازداشتگاه اخراج شدند دقیق نیست. در پی حمله ببر برفی در ناحیه روشقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان 18 زر چاروای ساکنان کشته شده است. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که حادثه در دهه تبرسم صبح 22 فوریه رخ داده است. این کمیته به ساکنان مشورت داده است که برای حفظی چاروایان خود از حمله ببر برفی آنها را به نظارت نگذارند یا اوغیل‌ها را با پنجره‌های مستحکم بندند. جانورشناسان میگویند ببر برفی زمانی با چاروایان خانگی حمله میکند که تعدادی بزهای کوهی کم شدند یا شکارشان برای ببر برفی بنابر باریدن برف زیاد مشکل شده است. ببر برفی یک جانوری زیبای نادر است که اکثرا در بلندکوههای ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ولایت ختلان زندگی میکند. تعدادی آنها را از 200 تا 500 سر حساب کردند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خرامان بخوزاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 26 فوریه را فرا میگیرد.
ششم فوریه سال 1990 ارتش اتحاد شوروی به ترک کردن خاک چکسلواکی شروع کرد، ولی برای پر خالی کردن این کشور از 70,000 سرباز و تکنیکای نظامی بیش از یک سال لازم شد. ارتش شوروی که برای سرکوب اعتراضات ضد کمونیستی در پراگ سال 1968 گویا موقتی به چکسلواکی درآمد، در 22 سال حضورش در اینجا از طرف بسیاری ها نیروی اشغالگر ارزیابی می شد. در اوج جنگ شهروندی تاجیکستان 26 فوریه سال 1995 انتخابات مجلس عالی تاجیکستان برگزار شد که بر اساس نتیجه‌هایش آن را پارلمانی بایویکا هم می‌نامند، چون با عضویت مجلس چندین فرمانده فرانت خلقی و زورگوها شامل شده امور پارلمان را در دست داشتند. پارلمانی نو 176 وکیل داشت و 30 نفرش جنگ سالاران مثل غفار میرزایف، قربان و سلطان چالوف ها، یعقوب سلیموف، خوجه کریموف، سهراب خاسیموف و دیگر ها بودند که بعدن اکثرشان زندانی شدند. بر کناری جنگ سالاران را یکی از خدمت و دستاورد های پرزیدنت امام علی رحمان می نامند. 26 فوریه سال 1969 زادروز زیبا دولتشایه و یک رسام منظرنگاری تاجیک است. نقاشی های او با الهام از طبیعت زیبای تاجیکستان گرفته شده، چهره های زنی سنتی تاجیک، محیط دهات و کوه های بلند از شیوه نقاشی آشنای دولتشایه گفته می شود. نمونه های آثار دولتشایه را در آثارخانه های تاجیکستان و هم کتاب های بچگانه دیدن ممکن است.
امروز 1000 روبل با 118 سومونی و 10 درهم برابر است. بر اساس خوربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، دلار آمریکایی طی هفته های اخیر به تغییر باقی مانده، 100 دلار به 1095 سومونی، ولی 100 یورو به 1186 سومونی عوض می شود. بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو با آخرین خبرها تماشا کردید. نظر و پیشنهادی خود رو با ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزانه بی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت اوکراین باری اول تلفات نیروهای کشورش را در جنگ با روسیه اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی روز 25 فوریه امسال در نشست مطبوعاتی گفت 31,000 سرباز اوکراینی هنگام دفاع از خاک خود به هلاکت رسیدند. این آمار قربانیان را در میان مردم آسایشته در بر نمیگیرند. رئیس جمهوری اوکراین اینچنین تعداد سربازان زخمی و بیدرک شده را نگفت. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در ماه دکمبر سال گذشته گفت که 383,000 سرباز و افسر اوکراین کشته و زخمی شدند. زلنسکی روز یکشنبه تلفات روسیه را در جنگ 500,000 نفر برشمرد. دبیر کل پیمان نظامی ناتو ینس استولتنبرگ ماه نوامبر سال گذشته این رقم را 300,000 گفته بود. مسکو تلفات نیروهایش را در جنگ بی‌دلیلش در اوکراین فاش نمی‌کند. یک گروه از روزنامه‌نگاران بخش روسی بی بی سی، مدیا زونا و اختیاریان در سالگرد دومی حمله مسکو به خاک اوکراین نام بیش از 45,000 نیروی کشته شده روسیه را جمع آوردند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز 25 فوریه خبر داد که یک فرمانده امنیتی طالبان در ولایت خوست افغانستان تماس دختران و زنان با رادیو و تلویزیون ها را منع کرده است. در رادیو و تلویزیون های محلی در خوست برنامه های فرهنگی و آموزشی پخش می شود و دختران زنگ زده در این برنامه ها شرکت می کنند و با راویان مردگب می زنند. عبدالرشید عمری فرمانده امنیتی حکومت طالبان در خوست در نامه خود گفته است که دختران هنگام صحبت در رسانه بد اخلاق می شوند. صاحبان دو رادیوی محلی در ولایت خوست تصریح کردند که طالبان به آنها دستور دادند که تا با دختران صحبت نکنند و به آنها منبر ندهند. بر اساس نامه که نسخه آن را مرکز روزنامه‌نگاران افغانستان در تارنمای خود چاپ کرده است، نه تنها به زنان و دختران اجازه داده نمی شود که طریق تلفن در برنامه های رادیو و تلویزیون صحبت کنند، بلکه حرف آنها را نیز نباید خطی کسی در برنامه ها بخواند. این مسئول طالبان گفته است که اگر راوی متن دختران را در برنامه می خواند جوابگر خواهد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پس از بسته شدن مکتب‌ها برای دختران، رادیوهای محلی پخش برنامه‌های آموزشی در این ولایت را افزایش دادند. سمیه ولیزاده، یک مسئول این مرکز، در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان باید این تصمیم خود را لغو کنند، چون آن آزادی زنان را باز هم محدودتر می‌کند. آمریکا روز 23 فوریه شرکتی اوکان را که در قرقیزستان ثبت نام شده است تحریم کرد. به اطلاع وزارت عدلی قرقیزستان، اوکان ماه اوگوست سال 2022 تأسیس یافته، یگان مؤسسی او. ایالات متحده آمریکا قبلا ضد شرکت‌های قرقیزستان تحریم جاری کرده است. از جمله شرکت وایتمن هندل الیانس ماه دکبر سال گذشته تحت تحریم قرار گرفت و وزارت مالیه آمریکا گفت این شرکت به روسیه صدها دستگاه کارکرد معلومات و دستگاه حفظ اطلاع صادر کرده است. کمیته امنیت ملی قرقیزستان در پی تحریم شدن شرکت های این کشور گفت تفتیشات را آغاز کرده است. به گفته مسئولین کمیته، احتمال تحریم های آمریکا را شرکت های خصوصی نقض کرده باشند. حکومت قرقیزستان و یگان اداره دولتی این کشور در دور زدن تحریم های ایالات متحده آمریکا دست ندارند. پرزیدنت قرقیزستان صادر جبارف ماه اوگوست سال 2023 اظهار داشت که بیشکک در دور زدن تحریم ها به مسکو کمک نمی کند و چین و روسیه نیز از کشورهای خرد وابستگی ندارند. پرزیدنت ازبکستان شفکت مرزایف چندی قبل فرمان درباره تجلیل 300 سالگی شاعر و متفکر ترکمن مخدوم قلی فراقی را امضا کرده است. همصحبتان بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند نمایندگان زیایان ترکمن اظهار منداری کردند که رئیس جمهوری ازبکستان در فرمان خود به اهمیت فراقی، نه تنها همچون متفکر و شاعر بزرگ ترکمن، بلکه همچون مؤلف برجسته اثرهای ارزشمند و نزدیک به هر یک خانواده ازبک تاکید کرده است. با گفته نمایندگان ازبکای مقیم ترکمنستان، اثرهای مخدوم قلی فراقی به زبان و جهانبینی مردم ازبک خیلی نزدیکند. خادمان فرهنگی و ساکنان عادی از جمله ازبک تباران ترکمنستان بر اینند که تقویت رابطه های فرهنگی دو جانب تنها به نفع مردمان دو کشور می باشد. الیک باکلوف دروازه‌بان باشگاه اوفای شهر اوفای باشقردستان که در لیگ دویم فوتبال روسیه بازی میکند به هیئت تیم ملی فوتبال تاجیکستان شامل شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، با الیک باکلوف که 20 اکتبر سال 94 در شهر تباشر حاضر استقلال تاجیکستان تولد شده، در روسیه به وای رسیده است، شناسنامه شهروند جمهوری تاجیکستان داده شد. همکنون این دروازه‌بان 29 ساله که قدش 2 متر و 1 سانتی متر، وزنش 92 کیلوگرم میباشد، میتواند در دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بازی کند. خود باکلوف گفته است که آماده است پس از انجام موسم فوتبال در لیگ دوم روسیه از تابستان سال جاری به هیئت دسته منتخب تاجیکستان بپیوندد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادستان یا عیبدار کننده دولتی از دادگاه خواست اکمل یوسفزاده پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی 20 سال زندان شود. یوسفزاده بر بودن و قتل اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه تجارت متهم است. وکیل دفاع این افسر به طلب دادستان راضی نیست. اخیراً دادگاه عالی برای شرکت خبرنگار رادیوی آزادی در مرافعه اکمل یوسفزاده اجازه داد و از این طریق ما جزئیات بیشتری قضیه را فهمیدیم. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نماینده دادستانی کل 23 فوریه در دادگاه گفت سبب سرزدن حادثه رشک اکمل یوسفزاده از مکاتبه های همسرش با آموزگار اسماعیل رحمانوف است. به گفته دادستان، افسر چند مرتبه نوشته های همسرش را با آموزگار در فیسبوک دیده، اخیری را آگاه کرده است که دیگر به همسری او پیام های عاشقانه ننویسد. همسر این افسر آموزگار زبان انگلیسی دانشگاه تجارت است و همکار اسماعیل رحمانوف بود. اما نزدیکان رحمانوف این دعوا را رد میکنند و میگویند خویشاوند آنها با همسر یوسفزاده تنها همکار بود و میان آنها رابطه دیگر نبود. خود در پرونده جنایتی آمده است که اکمل یوسف زاده شب 12 سال 2023 با نیت جزا دادن اسماعیل رحمانوف را از نزدیک قرطابخانه مسلم دوشنبه را بوده زوراً به ماشین سوار میکند. بعد این به گفته دادستان افسر ماشین را به سمت ناحیه عینی میراند و آموزگار را با دستان بسته در یک از جایهای سرتلاطم دریای فون میپرتاید. دادستان گفت اکمل یوسف زاده همچون زاده ولایت سغد میدانست که در کیلومتر 118 راه دوشنبه چناق دریای فون پرتلاطم است و آدم نجات نمییابد. صرف نظر از این بک تاکید دادستان او دستان آموزگار اسماعیل رحمانوف را بسته در نیمه شب او را به دریا میپرتاید. به جز اتهام آدم ربایی اکمل یوسف زاده به کشتار نیز متهم میشود. از روی دو اتهام دادستان طلب کرد که او 20 سال زندانی شود. اکمل یوسف زاده تا وقت بازداشت سردار شعبه تحلیلی به نقشه‌گیری و مناسبت‌های بین المللی ریاست مبارزه با ضد جنایت‌های متشکل بود. اما وکیل دفاع اکمل یوسف زاده در دادگاه گفت افسر نیت کشتن آموزگار را نداشت و تنها میخواست عنیق کند که میانی همسری او و اسماعیل رحمانوف چه رابطه است. اما وکیل دفاع برای اثبات گفتش دلیل قوی پیش نآورد. وکیل دفاع از دادگاه تنها خواست در وقت تعیین جزا دو فرزند نابالغ داشتند و همچنین خدمت‌های اکمل یوسف زاده را در مقامات کارهای داخلی به انابت گیرد. در نظر است که این هفته خود یوسف زاده سخن آخرینش را در دادگاه بیان کند و بعد آن حکم صادر می‌شود. به جز اکمل یوسف زاده در کرسی عیبداری خویشاوندی و اسماعیل جان شکوروف نیز نشسته است. دادستان در دادگاه گفت شکوروف شب حادثه بی‌واسطه در ربودن آموزگار دانشگاه تجارت شرکت داشت. دو وکیل دفاع از حق اسماعیل جان شکوروف در دادگاه حمایت کردند. آنها گفتند شکوروف از نیت اکمل یوسف زاده قبلا آگاهی نداشت و فکر کرده است که در ربودن کدام جنایتکار به افسر یاری می‌دهد. وکیلان دفاع گفتند مقامات اسماعیل جان شکوروف را در اول بازداشت شکنجه و غیرقانونی از او بیانات گرفتند. دادستان این را رد کرد و برای اسماعیل جان شکوروف از دادگاه 12 سال زندان خواست. از حرف‌های دادستان و وکیلان دفاع همین چیز روشن شد که اسماعیل جان شکوروف در وقت ربودن آموزگار همراه اکمل یوسف زاده بود و در ماشین او تا نقب استقلال رفته است. وکیلان دفاع در دادگاه با تکرار گفتند که اسماعیل جان شکوروف از نیت افسر خبر نداشت و برای همین گناهگار کردن او به آدم ربایی نادرست است. آنها گفتند این نفر باید تنها برای خبر ندادن درباره جنایت گناهگار دانسته شود. پرونده ربودن آموزگار دانشگاه تجارت بعد 6 ماه تحقیق آخر ماه ینور به دادگاه عالی رسیده بود. انتظار می رود در روزهای نزدیک حکم اعلان شود.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را گردیشی آیام هر شام کی آید زی پیان سحری چشمم برای تو دلی بود.
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس میگوید در انتخابات پرزیدنتی سال آینده باری دیگر نامزد خواهد شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. لوکاشنکو روز یکشنبه 25 فوریه و همزمان با انتخابات پارلمانی به خبرنگاران گفت که هر قدر رهبران مخالفان بیشتر فشار بیارند، عزم او برای شرکت در انتخابات سال 2025 قوی تر خواهد شد. لوکاشنکو که امسال 70 ساله می شود، 30 سال باز با مشت آهنین حکومت را اداره می کند و مهمترین متحد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در اروپا است. بخش از نیروهای روسی در فوریه سال 2022 حمله به اوکراین را از خاک بلاروس آغاز کردند و باقی مانده مزدوران شرکت خصوصی نظامی واگنر در بلاروس حضور دارند. اشتراک میکنم با آنها بگوید که اشتراک میکنم پاسخ داد از لوکاشنکو با سوال درباره آن که آیا او در انتخابات پرزیدنتی نوبتی بلاروس اشتراک خواهد کرد یا نه. منظور او از آنها مخالفان بلاروس بود که در خارج به سر میبرند. سرکوب گسترده اعتراضگران به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2020 با واکنش غرب روبرو شد و تحریم های گسترده علیه سببگاران سرکوب ها جاری کردند. الکساندر لوکاشنکو همچنین روز یکشنبه دوباره کشورهای غربی را به تلاش برای بی‌ثبات کردن بلاروس متهم کرد. او روز سه‌شنبه گذشته نیز به ارائه سند ادعا کرده بود که کشورهای غربی در حال بررسی برنامه برای تبادلات در کشور یا تلاش برای به دست گرفتن قدرت از طریق زور هستند. انتخابات پارلمانی این کشور روز یکشنبه برگزار شد و مخالفان آن را تحریم کردند. در این انتخابات نامزدهای چهار حزب طرفدار لوکاشنکو رقابت کردند. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان و رقیب لوکاشنکو در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 که در خارج به سر می‌برد از مردم خواست در انتخابات پارلمانی رأی ندهند. وی در پیام ویدیویی در روز انتخابات گفت هیچ نامزدی وجود ندارد که بتواند تغییرات واقعی ایجاد کند، چون رژیم تنها به حزب‌های طرفدار لوکاشنکو اجازه داده است که در رقابت‌ها حضور داشته باشند. من مردم را به تحریم این نمایشنامه مسخره و بی‌معنا و توجه نکردن به آن دعوت می‌کنم، افزود سویتلانا تیخانوفسکایا. در انتخابات پرزیدنتی چهار سال پیش بیش از 35,000 اعتراضگر بازداشت و رسانه‌های منتقد کاملا بسته شدند. هم‌اکنون بیش از 1400 زندانی سیاسی در بلاروس وجود دارد. از جمله آلس پلیانسکی، یکی از رهبران شناخته مخالفان و برنده جایزه نوبل.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
حکم مخفی عبدالخلیل خالق زاده و عبدالقادر رستم محکوم شدند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان حکم صاحبکار عبدالخلیل خالق زاده، نویسنده عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجب زاده را صادر کرده است. وکیل دفاع در پاسخ به سوال خبرنگاران آزادی در پیوند به این قضیه گفت کاردار نشوید. با اطلاع چند منبع رادیو آزادی، صاحبکار موفق و مالک درمانگاه ابن سینا عبدالخلیل خالق زاده به 6.5 سال، نویسنده و ادبیات‌شناس نامدار عبدالقادر رستم به 4.5 سال و مدیر نشریات ارگرف سهراب رجب زاده به 1 سال زندان محکوم شدند. یک منبع نزدیک به قضیه بر رادیو آزادی تصدیق کرد که حکم 3 نفر بعد از ظهر روز پنجشنبه 20 فوریه در بازداشتگاه موقتی صادر شده است. دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شدن مرافعه را تصدیق کرد، اما یک کارمند آن گفت به سبب در سمینار بودن دادرس در حال حاضر جزئیات مرافعه را نمی‌داند. خبر صادر شدن حکم این افراد را نخوز شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم فرانسه ظفر صوفی شام 22 فوریه با تکیه به منابعش خبر داد. داغ سیاه این شرمساری برای همیشه در پیشانی رژیم و سردمدارانش خواهد ماند، نگاشت او در صفحه فیسبوکیش. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای دریافت جزئیات بیشتر این حکم تا این دم بی‌نتیجه بود. پیوندان عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم، سهراب رجب‌زاده و همچنین وکیل دفاع آنها صحبت با رسانه‌ها خودداری کردند. معلوم نیست آنها برای بازبینی حکم تلاش خواهند کرد یا نی. چاکرجان حکیم و حقوق‌شناس تاجیک این حکم را با نظرداشت فعالیت محکوم شدگان خیلی سنگین دانید.
با در نظرداشت ویژگی های فعالیت اینها، یعنی رستم، عبدالقادر و برادرای دیگر، با 4.9 سال و 6.5 سال محروم کردن از آزادی خیلی سنگین است. آنها با جامعه خطرناک نه. کردار و رفتارشان در بیشتر در تشکل مثبت افکار جمعیتی آید به دولت داره، مکمل کردن روانتوی مناسبتوی فرهنگی و اجتماعی بیشتر است که نکمتر و غیره. بنابراین به نظر من این باعث نگرانی و ناراحتی نیز است.
عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجب‌زاده در پیوند به نشر کتاب حوادث روزگار من و با گفته دادستان کل با دستور شخصی او دستگیر و محاکمه شدند. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده که همزمان مالک و مدیر بیمارستان ابن سینا است، ماه اوگوست 2023 بازداشت شده بود. نویسنده و ادبیات‌شناس شناخته عبدالقادر رستم را که دادستان کل محرر کتاب مینامد نیز در همان ماه دستگیر کردند. دیرتر علیه مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده پرونده باز شد. کتاب حوادث روزگار من در همین جا نشر شده بود. مقامات کتاب یادداشتی را که در ماه مارس سال 2023 معرفی شد و در آن به فساد مهاجرت